بسم الله الرحمن الرحیم. این بخش سوم است از سلسله گفتارهای ما درباره فلسفه تاریخ. در نوبت گذشته در مورد فلسفه نظری تاریخ و معنا و مفهوم دقیق و تعریف آن توضیحات کافی دادیم و در بقیت وقت که مانده بود به توضیح فلسفه فردریک هگل فیلسوف آلمانی پرداختیم که مقدمه لازمی بود برای دریافتن کافی و شایسته فلسفه تاریخ او. این بار هم ناگزیریم که اشارت کوتاهی به محتوای سخنمان در نوبت گذشته بکنیم و همچنین توضیح بیشتری در اطراف خود فلسفه هگل بدهیم تا به فلسفه نظری تاریخ او برسیم. گفتیم که فردریک هگل کسی بود که ابتدا از کشف رابطه محدود و نامحدود، ارتباط عابد و معبود و خالق و مخلوق آغاز کرد و اون رابطه عبدی و مولایی خشکی که به گمان خود او در دیانت یهودیت بود او را سیراب نکرد، حتی آراء کانت برای او مقبول نیفتاد و به این ترتیب بین بنده و خداوندگار رابطه عاشقانه برقرار کرد که در این رابطه عاشقانه و ضمن یک سنتز دیالکتیکی بنده و خداوند با هم می آمیزند و در هم فرو می روند و به وحدت متعالی دست می یابند. فردریک هگل دیوار بین ذهن و عین را برداشت و این نکته بسیار اساسی در فلسفه این فیلسوف است. او معتقد شد که جهان هم از جنس اندیشه است. حکمای پیشین معمولا عینی قائل بودند و ذهنی، و اینکه ادراکات ما در عالم ذهن و تصور ما میتواند منطبق بر عالم خارج باشد و میتواند نباشد که از آنها به ادراکات درست یا نادرست تعبیر میکردند. اما از اونجا که از نظر هگل همه جهان، چه ذهن، چه عین، چه انسان، چه طبیعت بیجان، همه تجلیات یک موجودند، یک موجود مثالی که خیشتن را در عالم خارج جلوه‌گر کرده است، بنابراین همه به معنای واقعا دقیق کلمه سر و ته یک کرباسند و از این رو دیگه حجاب حاجبی و حائلی بین جهان درون و جهان بیرون باقی نمیمانه. همه اینها از یک معنو اند، یک بافت واحد دارند و بنابراین همانطور که ذهن در عالم سیر معرفتی خودش از مراحل فکری عبور می کند، نظیر این تحول و رشد رو ما در عالم خارج می بینیم. گفتیم که مطابق نظر هگل در حقیقت این جهان یه اندیشه است که از یک موجود اندیشگری در عالم رها شده است. اون موجود اندیشگر، اون ایده مطلق، اون مثال، اون عقل کل به معنای این نیست که عقلی در کله کسی، در ذهن شخصی، بلکه عقلی که ابجکتیو است، موجودی خارجی است، رها شده است، تحقق یافته است و همه این موجودات خارجی از انسان و گیاه و حیوان و جماد همشون خود اون عقلند که به این جامعه های گوناگون و رنگارنگ در آمدند، تجلیات اون مثال مطلقند. از این رو فلسفه سعی می کند که این تجلیات رو دریابد و فهم کند و فلسفه تاریخ سعی می کند که تحولات این اندیشه تجسم یافته جهانی در خارج رو به دست بیاره. برداشتن دیوار بین ذهن و عین و یکی پنداشتن و همجنس دانستن اینها با یکدیگر عواقب بسیاری برای فلسفه داره و نتایج زیادی به بار میاره که همه اونها اکنون مورد نظر ما نیست. منتها نکته مهمی که در اینجا باید به او اشارت کنیم این است که فلسفه هگلی سعی می کند که از مفاهیم کلی، از اون مثالهای عالی مطلق با روش خاصی که روشهای دیالکتیکی، روش دیالکتیکی نامیده می شود، موجودات خارجی رو استخراج کند و این یکی از اون مراحل مهم فلسفه هگلی است که به گمان کسان بسیاری هگل در آن توفیق کافی نیافته است. مقدمتا یک نکته را باید از نظر منطقی و تقابلش با بینش فلسفی ذکر کنم تا این نظر هگل روشن شود. هگل معتقد است که از فیلسوفان وقتی که میپرسی چرا فلان حادثه سر زد، حادثه دیگری را نشان میدهند و به منزله علت اون حادثه عرضه میکنند. اگر بگیم که چرا دست کسی یخ زد، سرمای هوا را به ما نشان میدهند. این عین مثال هگل است. اگر بپرسیم چرا آب گرم شد، آتش را به منزله علت گرم شدن آب نشان میدهند. هگل اعتراض میکنه، میگه که این تفسیر واقعی این حادثه نیست. ما اگر به خود سرما یا به خود آتش نظر کنیم و هستی آتش رو در نظر بگیریم، خود به خود از او نمیبارد که آب رو میتواند گرم کند. در حقیقت دیدن ما و تجربه خارجی ما تا اندازه به ما نمیده است که این اثر از آتش صادر میشود. بنابراین کار فیلسوفان اگر به این شیوه بخواد پیش بره، تفسیر واقعی جهان رو نمیتواند نشون دهد. باید از نظر هگل تفسیر واقعی چنان باشد که نتیجه در اون علت و معلول اولی خود به خود مزمر و نهفته باشد، به طوری که همون اولی، همون مقدمه وقتی که ذکر میکنیم در بطن خودش نتیجه رو داشته باشه و سیر از علت به معلول چنین نیست، بلکه علت در جهان خارجی چیزیست، معلول چیز دیگریست. بعد فیلسوفان یا دانشمندان آمدن و بین اینها ارتباط برقرار کردن. هگل معتقد است که در عالم تفکر ارتباط بین مقدمات فکری و نتیجه که از آنها گرفته می شود نتیجه علمی و معلولی و ارتباط علمی و معلولی نیست. وقتی که دو تا فکر رو با هم دیگه ترکیب میکنیم، نتیجه خود به خود در دل این مقدمات اولیه وجود داره. بنابراین اگر تبیین و تفسیر به معنای واقعی بتواند یافت شود، در عالم ادراکات است. وقتی که میگیم انسان حیوان است و حیوان هم جسم است، این دو مقدمه به خودی خود در بطن خود این نتیجه را دارند که پس انسان جسم است. اما اگر هزاران بار بیان توضیح بدیم که آب فلان جور است و فلان جور است، نتیجه از او نمی بارد که پس آب با این خصوصیات مثلا انسان را خفه می کند. این دومی که ربط علمی و معلولی است به گمان هگل یک ارتباط منطقی را بیان نمی کنه و به همین خاطر هم تفسیر واقعی از جهان نیست. تفسیر واقعی وقتی است که اگر نتیجه را دادیم، بدانیم که این نتیجه در مقدماتی که پیش از این گفته ایم مزمر و مخفی بوده است و فقط ما اونو از اجمال به تفسیر کشنده. از اینجاست که هگل معتقد می شود که تفسیر واقعی از حوادث دادن، نه اون تفسیر علمی و معلولی و معمول در فلسفه و در علم است، بلکه باید جهان رو به گونه منطقی تفسیر کرد و این به گونه منطقی تفسیر کردن جهان معنای نداره غیر از این که ما تمام عالم رو اولا به منزله یک عرصه اندیشه‌ای و ذهنی فکر کنیم، یک ذهن خارجی تجسم یافته که حوادثی که در او واقع می شود به منزله نتیجه باشد که از مقدمات اولی به دست آمده است. بنابراین برخورد حوادث در جهان خارج، ترکیب و تألیف اینها با هم و منتهی شدن اینها به حوادث دیگه باید سیر منطقی داشته باشد، و اگر فیلسوفی به تبیین این سیر فلسفی و منطقی دست یافت، اونجاست که به تفسیر واقعی حوادث توفیق یافته است. به خاطر این است که از نظر هگل تا جهان را منطقی نکنیم فلسفه نداریم، و تا تبیین منطقی از حدوث حوادث نکنیم تفسیر واقعی اونها را به دست ندادیم. بنابراین جهان خارجی با جهان ذهنی ما نزد هگل هیچ تفاوتی ندارد. جهان خارجی ذهن مجسم است، ذهنی است که در عالم خارج قرار دارد. حوادث که در این جهان اتفاق می افتند گویی افکارند که با یکدیگر تبادل می شوند و به هم دیگه برخورد می کنند، و بعد از این افکار نتایج متولد می شود که حوادث دیگری است که در عالم اتفاق می افتد. بنابراین پانلوجیزم یا اصطلاحی که هگل به کار می برد که به معنای این است که همه جهان منطقی است، به این معناست. منطقی در اینجا به معنای درست نیست، به معنای این است که سیر حوادث در جهان همون سیری است که افکار در ذهن داره، و بلکه جهان چیزی نیست جز یک ذهن، یک ذهن بزرگ در عالم خارج. این سخن البته با اون سخنی که حکیمان ما میگفتند که جهان خارج صورت علمیزه خداوند است بی تشابه نیست. حالا از اینجا کاروان فلسفه هگلی به راه میفته، و از اینجاست که او مایل است که به ما توضیح بده که چگونه حوادث از یکدیگر به طور منطقی نتیجه می شوند، چگونه این میزی که در اینجا در برابر ماست از مفاهیم و اندیشه ها می تواند بیرون بیاید. و این همونجاست که گفتیم که فلسفه هگلی به گمان شارحان او توفیق کافی در تبیین این امر نیافته است. ممکنه که ما بگیم که صورت معقول میز از اون اندیشه های کلی بیرون میاد، ولی خود میز خارجی چگونه از او بیرون میاد مسئله است که وضوح کافی در فلسفه هگل نداره. هگل برای این که نشان بدهد که این موجودات خارجی چگونه از اون روح مطلق کلی و اون هستی صرف بیرون میاد، همون روش دیالکتیکی خودش رو پیشنهاد کرده است، همون روش های دیالکتیکیه که حرکت با حرکت های سه‌ضربی به اصطلاح سه‌پایه‌ای یک موجود از موجود قبلی زاده می شود. برای اینکه اجمالا به این تفکر آشنایی پیدا کنیم، من فقط این رو ذکر می کنم، این مثال رو که خود هگل هم بیان کرده، برای اینکه به چگونگی تفکر او ما آشنا بشیم. هگل ابتدا در مورد هستی میگه که خود هستی، خود بودن رو در نظر بگیرید. بودن بله به معنای بودن است، اما اگر بودن را از هر تعینی خارج کنیم به نبودن منتهی می شود. چگونه؟ اگر میگیم بودن قلم، این معنای روشنی داره و موجود مشخصی. اگر میگوییم بودن کتاب، بودن نور، بودن آسمان، اینا همه معانی مشخصی دارن، موجودات معینی هم هستن. اما همین که گفتیم بودن، گفتیم منظورمون بودن کتاب و بودن قلم و بودن آسمان و بودن زمین نیست، بودن رو ما منظور داریم. سلب هر گونه تعیینی میکنیم از بودن. در این صورت هگل به ما میگه که این بودن دیگه با نبودن مساوی است، یعنی بودن چی دیگه نداریم. بودن مطلق بودن هیچ چیز است، و بودن هیچ چیز یعنی نبودن. بنابراین از خود بودن میدونیم که نقیضش که نبودن است بیرون میاد. بعد این بودن با این نبودن که با هم تناقض دارن یا تضاد دارن، وقتی با هم ترکیب می شوند شدن را به ما می دهند. شدن یا تحول یا سیرورت یا حرکت چیزی نیست جز آمیخته شدن وجود و عدم، خلط هستی و نیستی، بودن و نبودن. بنابراین می دونید که روش جناب هگلی و جهوش جناب هگل در بیرون آوردن جهان خارج و مفاهیم و حقایق چگونه است. اولا بودن در یک حرکت دیالکتیکی به ضد خودش مبدل می شود، سنتز این دوتا حرکت رو به ما می دهد، و بعد به همین ترتیب از بکار گرفتن این روش سه‌ضربه دیالکتیکی سایر حقایق رو از شکم اون اندیشه مطلق اولیه هگل بیرون میکشه. حالا برای اینکه ما به فلسفه تاریخ خود هگل دیگه نزدیک بشیم، این مقدمات رو صرفا به خاطر این ذکر کردیم که روشن باشد که اولا مبنای حرکت در فلسفه هگلی چیست و ثانیاً او به جهان چگونه نظر می کند. این رو تا آخر این گفتار به خاطر داشته باشید که جهان خارج یک فکر است که در عالم رها شده است. این جهان یک فکرت است از عقل کل، عقل چون شاه است و صورتها رسول. این فکر از طریق تناقضهایی که در خودش هست، از طریق اینکه خودش رو انتقاد میکنه، مرحله دیگه رو باش تعارض پیدا میکنه و این تعارضها باعث تولد و آفریده شدن مراحل نوین میشود. گوهر اندیشه مطلق، اون روح مثال عالی جهانی که گفتیم خودش رو در جهان رها کرده و به شکل این انسانها و موجودات طبیعی در آمده، آزادی خواهیست. بنابراین موجود و اون روح مطلق دلش میخواد همیشه آزاد باشه. اما نکته اساسی این است که وقتی او خودش رو در این جهان رها کرد و به صورت یک اندیشه سرگردانی درآورد، تعین پیدا میکند، یعنی ابعاد و اقدار براش پیدا میشه، موجود مشخص متعین میشود، از اون رهایی و آزادی مطلق دیگه محروم میشه و از اینجاست که یک شوقی در او ایجاد می شود برای اینکه به آزادی مجدد خودش برسه. اندیشه جهانی رو و این رها شدنش رو در عالم ما به اشکال گوناگون در عرفان خودمون هم ملاحظه می کنیم. اینکه در تمام عرفان سخن از جدایی گفته می شود، یه مضمون کاملا روشن داره که مشابه او در فلسفه هگلی هم دیده می شود. این که مولانا میگه که بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند. در حقیقت شکایت از جدائی می توان به یک معنا گفت همه روح فلسفه هگلی است. ابتدا پیوسته بوده است با اون منبع، با اون روح اصلی و عالی و آزاد، اما جدا شده است از اون، تنها نشده است، جدا شده است. تمام سرگذشت و سرنوشت و الان شکوه از این جدایی است. خب در این شکوهی که میکنه چه چیز رو طالب است؟ دوباره میخواد بپیوندد به اصل خویش. هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. بنابراین جویای روزگار وصال نخستین است و این است اون چیزی که تاریخ تمام عالم رو به وجود میاره. از این لحاظ کاملا اندیشه هگلی حالا دیگه برای ما روشن میشود که چگونه تاریخ آغاز میشود. خداوندی که بدون جهان خداوند نیست، ناگزیر است که جهانی با خودش داشته باشه. این جهان تجلی خارجی اوست، اما این تجلی خارجی برای او فراق و محدودیت ایجاد می کند. هم از خودش دور میشه، هم دوباره میخواد به خودش بپیونده و دوباره به خودش برسه. پس یک کشش و کوششی در درون او آغاز میشود، کششی که میخواد بند محدودیت رو از پای خودش باز کنه و کوششی که میخواد دوباره به اون سرچشمه نخستین بپیونده. به خاطر اینکه بعضی از این آراء هگل روشن‌تر باشه، من از کتاب عقل در تاریخ او بعضی از قسمت‌ها رو انتخاب کردم که اینجا برای شما بخونم که به خوبی روشن شود که منظور او از اندیشه‌هایی که داشته چیست و همچنین سخن ما هم زمان مستندتر باشه. در اینجا در مورد خود این که اصولاً فلسفه تاریخ به دنبال چی میگرده، او اندیشه خودش رو خیلی خوب برای ما بیان میکنه و به ما میگه که ما تا فرض نکنیم که روحی تو این عالم حاکم است نمیتونیم از فلسفه تاریخ اصولا سخن بگیم. منتها اونا رو بر جامعه های گوناگون عرضه میکنه. اینجا تحت عنوان مفهوم کلی فلسفه تاریخ این رو برای ما میگه. میگه که تنها اندیشه‌ای که فلسفه برای بررسی تاریخ به میان میآورد اندیشه ساده عقل است. یعنی این اندیشه که عقل بر جهان حکم فرمان رواست و در نتیجه تاریخ جهان نیز جریانی عقلایی دارد. تاریخ این ایقان و بینش را از پیش مفروض می دارد ولی فلسفه چنین نمی کند. در حقیقت منظور هگل از این سخن این است که فلسفه اثبات می کند برای ما چنین عقلی رو، چنین روحی رو، ولی حالا که نوبت تبیین تاریخی جهان میرسه ما مجبوریم که اون اندیشه رو مفروض بداریم و بدونیم که چنین روحی در عالم حاکم است. این سخن رو هگل برای ما به شیوه دیگری هم میگه، شیوهی که امروز برای ما آشناست. و این نکته جالبی است. کسان بسیار امروز به ظاهر از اندیشه هگلی انتقاد میکنند و او رو حتی یک ایدئالیست میدونند و معتقدم که او قائل بود که به ابجکتیو ایدئالیزم اعتقاد داشت، ایدئالیزم خارجی و عینی. یعنی میگفت که ذهن عینیت پیدا کرده است در عالم خارج و به همین خاطر اندیشه او اندیشه بی برکت و بی توفیقی بود. ما الان راجع به خود فلسفه هگلی نفی اثبات نمی کنیم ولی ببینیم توابع اندیشه او چیست. کسان بسیاری که خود این فلسفه رو به ظاهر ترد می کنند ولی تمام نتایج سخن او رو پذیرفتند. فلسفه های نظری تاریخ امروز بنا شده است که یکی از ارکان اساسی اونها این است که نمی توان در عالم قائل به تصادف بود و چون نمی باید و نمی توان قائل به تصادف بود پس باید نظم و ارتباط و پیوستگی بین حوادث جهانی و تاریخی قائل بود و وقتی که چنین است پس باید قائل شویم که تاریخ یک کل است، روی هم رفته به دلیل این ارتباط و انسجام درونی یک موجود واحد است که گویی این حوادث همونطوری که قبلا میگفتیم تو دروس قبل رفتارهای اون موجود واحد است. هگل همونطوری که گفتم به دو طریق این اندیشه خودش رو در مورد فلسفه نظری و تاریخ خودش بیان میکنه. یکی این که میگه ما در فلسفه نظری این اثبات کردیم که همه جهان چیزی نیست جز تجلی یک عقل مطلق، یک عقل خارجی تجسم یافته. و بعد در فلسفه تاریخ خودش از این بهره میبره، میگه این عقل به کمک حرکت‌های سه‌ضربی و دیالکتیکی در عالم خارج تحول پیدا میکنه، حرکت میکنه و حادثه میآفریند و در شکل عقلانی ملل تاریخی ظاهر میشدن که بحثش رو خواهیم کرد. به شکل دیگری همین سخن رو به ما میگه در همین جامعه که امروزه همین اندیشه عرضه میشود. دو تنها قایت پژوهش فلسفی آن است که امور تصادفی و ممکن را طرد کند. این خیلی نکته جالبی است. وقتی میگه امور ممکن را طرد کنه معناش این است که فلسفه یا حداقل فلسفه هگلی نمیپذیرد که در عالم خارج موجود غیر ضروری پیدا بشه، بلکه هر چیزی ضرورت منطقی دارد نه ضرورت فلسفی. به توضیحی که الان گفتیم از نظر هگل فیلسوفان وقتی رابطه علی و معلولی بین علت و معلول برقرار میکنن علت ضرورت میبخشد به معلول، اما ضرورت فلسفی در منطق مقدمات ضرورت میبخشند به نتیجه، اما ضرورت منطقی. هگل معتقد است که تا تبیین ما از جهان به اونجا منتهی نشود که ما ضرورت منطقی بین حادثه اولی و دومی برقرار کنیم به فلسفه نرسیده ایم. پس ما نمیتونیم قبول کنیم که چیزی در عالم خارج اتفاق میفتد که نسبت به مقدمات خود ضرورت منطقی نیافته است. اصلا همه جهان چیزی نیست جز فکری که داره پخش میشود و گسترده میشود، پس هر فکری نتیجه نزاع چندین فکر قبلی است. پس فلسفه قایت پژوهش فلسفی این است که امور تصادفی و ممکن رو طرد کند. بعد از اینجا کمی عبور میکنیم، میان پایین تر تا به این نکاتی که تناسب بیشتر به بحث ما داره میرسیم. میگه که جلوه هایش، یعنی جلوه های روح، اون عقل کل، در تاریخ گوناگون است، ولی در هیچ یک از اونها به اندازه صور بیشماری که ما اقوام می‌نامیم و روح از راه آنها خیشتن را بیان و نمودار می‌کند، منزلت آن به عنوان غایت آشکار نیست. می‌بینید که روح، اون روح کلی جهانی، اون موجود خودش رو در صورت این اجسام که گاهی به صورت این ملت هست و گاهی به صورت اون ملت هست، خودش رو بر ما آشکار می‌کنه. این ایمان و اندیشه را باید وارد تاریخ کرد که عالم خواست بازیچه تصادف و احتمال نیست. این که مقصود بازپسین در رویدادهای زندگی اقلام وجود دارد و سیر تاریخ جهانی تابع عقل است. اون هم نه عقل ذهنی و جزئی، بلکه عقل خدایی و مطلق، حقیقتی است که در اینجا فرض پیشین ماست. برهان آنجا در مطالعه خود تاریخ باید جست که هم نمایش عقل و هم کار عقل است. این عبارات بی اندازه از نظر ما حائز اهمیت است. اولا جناب هگل معتقد است که حتی می توان دلیل سخن او را در خود تاریخ خارجی یافت، و خود تاریخ خارجی خیلی جالب است، هم نمایش اون عقل است، نه عقل جزئی کسی، اون عقل کلی مطلق خدایی، و هم خود کار عقل است. یعنی از یه طرف باید شما تاریخ رو اینجوری ببینید که گویی که یه موجودی به نام عقل، یه موجود واحدی داره یه کارایی میکنه، درست مثل عقل من و شما که بر خودش افکار متفاوتی داره، چیزهای متنوعی میآفریند. یکی هم که باید اصلا خود نمایش عقل ببینیم، تصور نکنید که اون عقل جای نشسته داره این کارها رو میکنه، خود عقل است که آمده به میدان و ظاهر شده و اینا هم تمام محصولات تجلی اوست، بلکه این تجلی اوست. و از اون طرف این فرض پیشی که باید عقل رو به منزله یک امر مشروعی در نظر گرفت و در تمام جهان جریان داد. خب پس فلسفه تاریخ هگلی به این ترتیب آغاز می شود که روحی داریم سرگردان، وارد جهان می شود، گوهر این روح آزادی خواهید. حالا عبارت خود هگل رو خواهیم خوند. گوهر این روح این آزادی خواهیست، اما وقتی که این شیء آزادی خواه، آزادی خواه کوشا، این تعبیریست که هگل از روح جهانی میکنه، این فعالیت است نه موجودی است که فعال است، این آزادی خواهی است نه موجودی است که آزادی خواه است. یعنی این هویتش این این است، نه اینکه اینها صفتی برای اون موجود باشه. این آزادی خواه کوشا که البته صفت نامحدود رو هم بعد براش اضافه بکنیم، وقتی که وارد عرصه جهان می شود، یعنی خیستن را در برابر خود می نهد. اگر قبول کنید که این به منزله تزست از نظر هگل، ابتدا اون مثال مطلق، حالا خودش بر خودش جلوگر می شود، خود را در برابر خود می نهد. اما این آنتیتز که برابر نهاده اون روح مطلق و اولیه جهانی است، این محدود و متعین می شود. منظور ما از متعین یعنی تعین و تقدر پیدا می کند. حالا یک گوهر دارد روح که عبارت است از همون آزادی خواهیش. حالا خواهیم رسید به این که این آزادی خواهی معنای در واقع جز بیقید بودن ندارد. این دوتا به یک معنا هست. وقتی میگیم آزاد است یعنی لابشرط است، یعنی بیقید مطلق است و این فعالیت است، این تحرک است. از هگل خوندیم که همین حرکت درونی است که خدا را خدا میکند، و بدون این حرکت و بدون جهان شدن خدا خدا نیست. حالا این دوتا با هم در تنازع میفتند. از یک طرف اون روح مطلق جهانی همیشه در پی این است که بندی برپا نداشته باشد، از آن طرف خودش اقتضا میکند، چون بدون جهان خدا نیست، که تجلی کند. اما تجلی عین تعین است، عین محدودیت یافتن است، بنابراین تبدیل میشود به یک موجود محدود. با اون رفع یا عشق به رفع محدودیت، این دو تا به هم دیگه تنازع پیدا میکند و چنین است که با یک حرکت دیالکتیکی تاریخ آغاز میشود. پس تمام تاریخ جهان و فلسفه جهان اولا این است که روحی آزاد شده، خودش رو به خودش آشکار کرده و نمیده، اما خودش با خودش در نزاع افتاده است و میخواد غلبه بر شراخ بکنه، غلبه بر محدودیت های خودش بکنه و دوباره به همون اصل خودش بپیونده. خب این روحی که آزاد شده کیست؟ همین موجوداتی که در عالم هست، همین انسان ها، چیز دیگری نیست. اما حرکت اینها چگونه است؟ حرکت اینها و حادثه آفرینی اینها به طریق دیالکتیکی است. خب ما از کجا بفهمیم که این روح آزاد شده در چه مراحلی وجود داره؟ هگل برای اینها البته فرمون داره، میگه که اقوام و ملل تاریخی، که البته تعریف مشخصی هم داره هر مردم تاریخی در این نظر هگل، اینها نماینده اون مرحله هستند که اون عقل و روح جهانی در اون مرحله قرار داره. حالا پیش از این که به بقیه سخنان هگل برسیم، باز من به خاطر استناد و روشن‌تر بودن سخنان هگل نکاتی رو باز هم در تاریخ می‌خونم که مسئله روشن‌تر بشه. ببینید اینجا صفحه 81 این کتاب است، میگه که روح آزاد است. غایت روح جهانی در تاریخ جهانی تحقق بخشیدن به ذاتش و دست یافتن به موهبت آزادی است. این بیانی بود که ما اینجا داشتیم. کوشش آن در این است که خود را بشناسد و باز شناسد، ولی این کوشش را نه یک باره بلکه اندک اندک و مرحله به مرحله انجام می دهد. بنابراین تدریج در نهاد این حرکت نهفته است و این روح جهانی خورده خورده خودش رو به خودش نشون میده. یعنی در واقع یک نوع بازشناسی تدریجی از خودش انجام میده. همین که از حالت نامحدود به محدود در اومد، از حالت خود به ما خود آمده است، با خودش بیگانه شده است. مفهوم آلینسیون و فلسفه هگلی چیزی غیر از این نیست و تاریخ یک پروسسی است، یک حادثه تدریجی است که در واقع این روح مطلق جهانی از آلینسیون به دوزنیانیسیون یا دیر ایلینیشن فیلی میکنند. یعنی دائما میخواد بر این از خودبیگانگی فائق بیاد و اینه که ابتدا خودش نزد خودش بوده در اون بیقیدی مطلق، در اون حالتی که به قول مولانا میگه چون به ظاهر آمد و نور سر شد عدد چون سایه های کنجره، اون حالت نور سرهی که وجود داشت، نور خالص، حالا اومده و از طریق کنجره ها تابیده است. وقتی که تابید، ما دیگه اون نور خالص رو نمیدیم، ما تصاویر متعدد رو میبینیم چون کنجره شده است، متعدد متفرق شده است. کنجره ویران کنید از منزلی تا رود شرق از میان این فریق. توصیه هگل هم همین است، میگه باید این کنجره ها رو ویران کرد. منتها ویران کردن، نه ویران کردن خارجی، نه برداشتن منظومی که کلن به اینها برای خراب کردن، بلکه فیلسوف وظیفش این است که از پشت این کنجره ها این نور سره رو ببینه، ببینه که اون نور واحدی که پخش شد تو این عالم و متعدد و متنوع شد چه صورتهایی به خودش گرفته. اون صورتها رو میخواد هگل در فلسفه تاریخ خودش به ما باز نماید. فهم این نکته آسان است که روح آزاد به حکم ضرورت به خود پیوسته است وگرنه آزاد نیست. گفتیم که هدف تاریخ این است که روح به خداگاهی برسد یا جهان را شایسته خیش سازد. جهان را شایسته خیش سازد همون تعبیر دیگر است به خداگاهی رسیدن نفس. اگر انسان ها به خداگاهی رسیدن، اگر تاریخ به خداگاهی رسید، اگر وضع سیاسی و حکومتی به شیوهی شد که دل بعدن برای ما توضیحی ده، این همون عین به خداگاهی رسیدن این روح هست یا شایسته شدن جهان برای روح. زیرا این هر دو یک حالند و نیز میتوان گفت که روح مفهوم راستینش را از درون خویش میپروراند و به آن عینیت میبخشد و بدین سان مصداق مفهوم خویش میشود. این نکته که روح مصداق مفهوم خودش میشه نکته مهم و آموزنده است. مصداق مفهوم شدن یعنی چی؟ ابتدا میگفتیم که هگل سعی میکنه که به ما توضیح بده که چگونه میتوان موجودات خارجی را از توی اون روح که یک اندیشه جهانی است بیرون آورد. حالا رشته رشته آشکار میشود که معناش چیست. علم موجودات خارجی مصادیقی هستند که از اون مفهوم کلی به در آمدن. منطقه چجوری بیرون آمدن؟ از طریق همون حرکت ها که نمیدنش رو گفتیم بودن به نبودن میرفت و نبودن و بودن به هم میامیختن تا حرکت رو به ما بدن و بعد رفته رفته اون حرکت خودش دوباره در برابر خودش نبوز خودش رو متولد میکرد و رفته رفته کاروان جهان به راه میفتن. خب تا اینجا تا حدودی روشن می شود که اندیشه هگلی در تاریخ چیست. حالا به خاطر این که ما بحثمون رو از این به بعد هم به طور ملخص و هم با تواضع و نتایجی که هگل بیان می کنه ادامه بدیم، باید ببینیم که اگر این تصور رو داشته باشیم به کجا می رسیم. اولا یه بحثی به نام بهرمن ها پیش خواهد اومد. در گذشته معمولا این تصور رو مبرشون داشتم که بهرمن ها یک معنی سازنده تاریخ هست یا حتی اقل مؤثر بر تاریخ هست، ولی کسی البته به این شکل مسئله رو بیان نمی کرد. کسی می گفت بهرمن ها سازنده تاریخ هست. از وقتی که این تصور پیش اومد که بهرمن ها از وقتی که این تصور کشونید که تاریخ یک خوبیتیست که دیر از خود قهرمان هاست، بلکه قهرمان ها اسیر دست او هستند. از اینجا بود که این سوال کشوند که خب قهرمان ها سازنده تاریخ هم یا تاریخ سازنده قهرمان ها. بعدم میخوام این رو تکرار کنم، این سوال سوالیست که فقط مربوط میشود به فلسفه نظری تاریخ که در زیر بنای خودش فرض گرفته است یه موجودی رو و به این هویت مستقل ببخشیده به نام تاریخ. اگه ما قبول کنیم که تاریخ چیزی نیست که هم قهرمان ها به علاوه افراد دیگه، این دیگه درست نیست بپرسیم که تاریخ رو قهرمان ها میسازند یا اینکه قهرمان ها تاریخ رو میسازند، بلکه در این فلسفه است که این سخن پیش میاد و این دقیقا این چیزیست که ما در نظر هگل میبینیم. هگل به شدت این عقیده رو داره که تاریخ یا همون عقلی که حاکم است بر مجموع تاریخ اهداف خودش رو تعریف میکنه و انسان ها چیزی جز ابزار دست اون روح حاکم بر تاریخ نیستن. تا اینجا که با اهداف او البته همگامی میکنن سخنی نیست، اما همین که این اهداف برآورده نشوند البته این موقع دیگه تکلیف اونها روشن است. به مزبله تاریخ خواهند افتاد و زیر چرخهای تاریخ مر خواهند شد و سرنوشت های تلخ و ناجوار از این قبیل در انتظارشون خواهد بود. هگل از یک چیزی سخن میگوید به نام شیطنت عقل. شیطنت عقل معناش این است که انسان ها یک کسی بهشون بازی میکند و اینها آدم ها معمولا اسیر عواطف خودشون هست، یعنی وقتی که عشق و شوقی به چیزی دارن به اون طرف میرن، ولی در حقیقت متوجه نیستن که دارن برنامه کسی دیگری رو اجرا میکنن. یعنی به تعبیری که من گاهی خودم به کار میبرم یه نوع زنزدگی در این عالم هست. این که چیزی ریزی مردم رو گرفته است و مردم خودشون فکر میکنن که دارن کار خودشون رو میکنن، اما غافل هند از این که اون شیطان یا به تعبیر هگل اون عقل است که بر اونها فرمان میراند و اونها رو به اون طرفی که خودش میخواد میکشاند. باز هم خوبه که از خود جناب هگل بشنویم که این مسئله رو چجوری برای ما تبیین میکنه. خوبه که گفتم که باور یا فرض پیشین ما آن است که عقل بر جهان و از این رو بر تاریخ جهانی فرمان برداست. این رو باید البته مقدم گرفت که چنین وضعی هست. حالا ببینید نتایجی که از اون گرفته میشه همین است. اینجا ایشون راجع به قیصر بحث میکنه، سزار که با دشمنان خودش چه کرد، چه بود نظام سیاسی به وجود آورد. بعد میگه ولی چون دشمنان فرمانروایان ایالت بودند، پیروزی قیصر بر ایشان مایه چیرگی اون بر سراسر امپراتوری روم نیز شد. بدینسان این بیان که در مقررات نظامی سیاسی دست ببرد، سرور یک کتاب کشور گشت، ولی برخورداری از نیری یگانه بر روم به او امکان داد که به قایت خود که در آغاز خصلت منفی داشت و در این حال قایتی ضرور در تاریخ روم و تاریخ جهان بود برسد. آنچه راه برای او در کارش گشت نه تنها سود خصوصی او نبود، بلکه غریزه نیز بود که آنچه را بایسته روزگار بود و انجام رساند. بزرگ مردان تاریخ کسانی هستند که گوهر غایات خصوصی ایشان همان گوهر خاص روح جهانی است. خوب تصور میکنید که قهرمانها چگونه بازیچه دست تاریخند. بزرگ مردان تاریخ، اونایی که مؤثر واقع شده اند در تاریخ، کسانی هستند که توانستن خوب همگامی کنن با اون خدش و نهفتن که در اون عقل جهانی هست و کل تاریخ رو به جای میبرد. باز هم ببینید تفاوت بین این دو تفکر رو، که تاریخ چیزیست که همان حرکات قهرمانها و اراده های آنهاست، یا قهرمانها و اراده های آنها همه مجموعاً خودشون رفتار اراده یک موجود دیگری هستن. هگل این رو به ما میگه. اما بیان سر تجلیات روح جهانی. تجلیات روح جهانی در صورت روحیه های اقوام ملل ظاهر می شود. یعنی هگل به نام دیگه میخواد بگه که روح جهانی که حالا به دنبال آزادی خواهی خودشه، در چه مرحله از آزادی قرار داره، نگاه کنید به ملت هایی که در تاریخ بودن. و به این ترتیب هگل برای ما این رو میگه که در طول تاریخ آزادی تدریجا رشد کرده است. ابتدا دوران کودکی بشر که دوران استبداد شرقی باشه، که در اون دوران یک نفر آزاد بوده است و بقیه اسیر بودند. کودکانه یه عده‌ای از بقیه تبعیت میکردند. این دوران آزادی یک فرد است و دوران اسارت بقیه. در این مرحله روح جهانی در تجلی خودش فقط به این مرحله از آزادی رسیده است. بنابراین این خودش نشان دهنده تجلی روح جهانی. مرحله بعد که دوران یونان قدیم و روم قدیم باشه، که دوران نوجوانی و دوران بلوغ روح جهانی است، چندین نفر آزادند، چندین نفر در اسارتند. اسارت عده‌ای و آزادی عده‌ای. بنابراین می‌بینید که روح جهانی و آزادی بیشتری نائل شده است. و بالاخره در مرحله بعد که در حقیقت مرحله ظهور قیامت پروتستان و همچنین به وجود آمدن دولت پروس و نژاد جرمن است، دیگه دوران آزادی همگان است از نظر هگل. این دست که البته دیگه این دشواری های هگل رو سیاست و در حقیقت این اندیشه های سیاسی او به خوبی در فلسفه تاریخ او ظهور میکنه. اینجاست که هگل صریحاً از سلطنت استبدادی زمان خودش حمایت میکنه و میگه که این سلطنت استبدادی زمان ما اون همین آزادی مطلق است که در دوره ما حاکم است و این همین جایی است که به اون فیلسوفان دیگر میتازند و او رو فیلسوف درباری و سلطنتی میخوانند. این تقریب است که شما میبینید که روح جهانی در هر مرحله اولا تجلی کرده و سنی چگونه تجلی کرده. روحیه هر ملتی نماینده درجه آزادی بود است که روح جهانی در آن مرحله به اون رسیده بود. حالا اگر ما بخوایم دیگه با این توضیحاتی که تا کنون دادیم نشون بدیم که فلسفه تاریخ هگلی بالاخره چه لوازم و توابعی داشته است، در مورد قهرمانها به خوبی مسئله رو دانستیم. به خاطر اینکه نکته رو که درباره روحیه ملل خوندیم ضمناً اینجا از خود هگل هم نقل کرده باشیم، من بعد نمیدونم که بعضی از سخنان هگل رو اینجا براتون بخونم. با این تعریف انتزاعی میتوان گفت که تاریخ جهانی گزارش کوشش های روح برای دانستن این است که در نفس خود چیست. شرقیان نمیدانند که روح انسان به طور کلی آزاد است و چون این را نمیدانند خود نیز آزاد نیستند. این سخنی از هگل و آموزشی از او که به من میگه که اینی که روح بفهم آزاده این رسیدن به آزادی است. شرقیان نمیدانند که روح انسان به طور کلی آزاد است و چون این را نمیدانند خود نیز آزاد نیستند. ولی به همین دلیل فقط میدانم که یک تن آزاد است، این مال اون دور است. بعد میاد سراغ یونانیان، ولی یونانیان همچون یونان تنها میدانستند که برخی از افراد آزادند و بعدش البته میاد نخست بار اقوام جرمنیک با ظهور مسیحیت به این آگاهی رسیدند که انسان به عنوان انسان آزاد است. میدونید که این از اون تجلیات روح آزاد جهانی و فلسفه هگلی. حالا برای اینکه دیگه به طور خلاصه مشخص کنیم که هگل فلسفه تاریخش چه بود و به این سوالات اصلی که دونه پاسخ میداد، با توجه به تمام سخنانی که گفتیم میتونیم چنین خلاصه کنیم. اولا سوال اول ما در فلسفه تاریخ این بود که تاریخ به کجا میرود، یعنی سوال از هدف تاریخ. حالا پاسخی که از هگل در برابر این سوال دریافت می‌داریم این است که تاریخ به طرف هر که آزاد تر شدن اندیشه متعالی همون روح جهانی سیر می‌کند. سوال دوم ما این بود که چگونه می‌رود، یعنی تاریخ چگونه و با چه محرکی سیر می‌کند. و پاسخی که از هگل می‌شنویم این است که مکانیزم این حرکت نزاع دائمی اندیشه مطلق با خود و محرک آن عشق این اندیشه است به رهایی از فراق. این عشق و این شوق به غلبه بر فراق قضای روح است برای اینکه بره و آزادتر بشه و تاریخ رو بسازه. و بالاخره سؤال سومی که میکنیم در فلسفه تاریخ این است که تاریخ از چه مسیری، از چه راهی میرود. و پاسخی که هگل به ما میده این است که مسیر تاریخ جلوه های متوالی اندیشه مطلق است در پوشش ملت ها و مردم های تاریخی. به ترتیب ببینید که تاریخ چگونه از فلسفه خودش که هستی رو یک امر متدرج میدانست وارد تاریخ میشود و تاریخ رو صحنه ظهور تدریجی اون اندیشه و خیشتن را بر خیشتن نمودن میداند و این آشکار کردن خود بر خود و رهایی از فراق و فائق آمدن بر آلینسیون و رفع از خود بیگانگی چیزیست که در پوشش روحیه های ملل گوناگون ظاهر میشود. و از روی آزادتر بودن تدریجی ملل میتوان آزادتر شدن تدریجی روح جهانی رو به دست آورد. ما در بحثی که از فلسفه مارکس خواهیم کرد خواهیم بود که دقیقا این مسئله که روحیه ملل نشان دهنده مرحله و عمق حوادث تاریخی در هر دوره است چگونه مورد انتقاد قرار گرفته است و این روحیه ملل نبوده است که در از این رشد تاریخ رو نشان میداده، بلکه عوامل دیگر است به گمان ما که این رشد رو نشان میدهد. به این ترتیب فلسفه تاریخ هگلی و خصوصا اون تطبیقی که ما با فلسفه های مذهبی میخواستیم بکنیم و این که انسان ها همه جسم تاریخ هم و محکوم روح تاریخ هم و قهرمان ها بازیچه هم و انسان ها ابزار دست تاریخ هم و حقیقت تاریخ چیزی که جزوی حساب کردن که طالب اهداف خیش از هیچ نیست به خوبی آشکار میشود. انواع دیگری از فلسفه نظریه تاریخ رو در نوبت های آینده خواهیم دید.